بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر سيدنا المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنه الله على عدوانه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. درس 30 عکس نقیض موافق فقط متنش مونده بود و استدلالای هر یک از که مثلا موجبه کلیه چرا موجبه کلیه است، سالب کلیه چرا سالب جزئی است. گفتیم که عکس نقیض موافق کاملا برعکس عکس مستوی است، یعنی حکم سالبه ها در اینجا حکم موجبه ها در اونجا رو داره. موجبه ها اونجا موجبه کلیه میشد موجبه جزئیه، اینجا سالبه کلیه میشه سالبه جزئیه. کاملا برعکس، موجبه جزئیه اونجا میشد موجبه جزئیه، اینجا سالبه جزئیه میشه سالبه جزئیه و حکم موجبه های اینجا حکم سالبه های اونجا رو داره. یعنی سالبه های عکس مستوی اینطوری بود که سالبه کلیهش میشد سالبه کلیه، اینجا موجبه کلیهش میشه موجبه کلیه و سالبه جزئی عکس معتبر نداشت، اینجا موجبه جزئی عکس معتبر نداره. خب همین تو متن بخونیم اینا چیه میاد، حواستون باشه دستتون نخوره حداقل آبرو ریزی نشه. آره آبرو ریزی نشه. آها توی چیزاست، یعنی عجب. خب حالا بعدم بذارید. خب به انطاق مثلا عکس نقیض موافق یا روش قدما، در این روش ابتدا موضوع محمول به نقیض خود تبدیل شده و سپس با یک دیگر جا به جا می شود، نحوی که کیف و صدق قضیه در عکس باقی بماند. عکس نقیض موافق به لحاظ کمیت درست برخلاف عکس مستوی است، بنابراین در قضای محصوره عکس نقیض موافق به صورت زیر خواهد بود: الف سالبه کلیه، عکس نقیض موافق این قضیه سالبه جزئی است، مانند هیچ انسانی درخت نیست که عکس نقیض موافق آن می شود، بعضی غیر درخت ها غیر انسان نیستند. با کمی دقت ملاحظه می کنید که در فرض مذکور در حقیقت دو تا قانون منطقی ارائه شده است. ببینید رفقا، ما برای اینکه ثابت کنیم سالبه کلیه عکس نقیض موافقش سالبه جزئیه میشه، باید دو تا نتیجه و مطلوب رو اثبات کنیم. یک، این که اثبات کنیم عکس نقیض سالبه کلیه سالبه جزئیه است. دو، اثبات کنیم عکس نقیض سالبه کلیه سالبه کلیه نیست. دو تا مطلوب داریم که باید اثبات بشه. یک، عکس نقیض موافق سالبه کلیه سالبه جزئیه است. عکس نقیض موافق سالبه کلیه سالبه کلیه نیست. این دو تا قانون و دو تا مطلوب و دو تا نتیجه باید اثبات بشه. بعد گفته که برای سهولت اثبات دو قاعده منطقی مذکور از علامت نمادین الف به جای موضوع و ب به جای محمول به صورت زیر استفاده میکنیم. مقدمه. خب من این رو به صورت منظم فایل تو ورد نوشتم که این نظم پیدا کنه. خب ببینید، ما برای این که تصویر دارید وردو، الو صدا میاد. خب ما برای این که در واقع عکس نقیض موافق سالبه کلیه رو به اثبات برسونیم، باید دوتا مدعا رو اثبات کنیم. یکی این که عکس نقیض سالبه کلیه سالبه جزئیه میشه، مطلوب اول ماست. دو، این که عکس نقیض سالبه کلیه سالبه جزئیه نمیشود، یه مطلوب دوم ماست. بعد از این علامت نمادین هم که استفاده کنیم کار راحت تر میکنیم دیگه. هیچ الفی به نیست، عکس نقیض موافقش میشه بعضی از الف ها به نیستن. برای اینکه مطلوب اول رو اثبات بکنیم، یعنی عکس نقیض سالبه کلیه سالبه جزئیه میشود، یه مطلب برای اثبات این مطلب یه چند تا مقدمه باید بگیم تا نتیجهمون حاصل شه. نکته اولی که باید اینجا بگیم اینه که سالبه کلیه در جایی معنا داره که میان موضوع و محمول تباین کلی باشه. مطلبی که توی عبارت هم بود، بذارید عبارت هم در کنارش داشته باشیم، در جا باشه. و مطلبی که در عبارت هم بود که گفت قضیه، اینجا که میگه که قضیه سالبه کلیه تنها در حالتی صدق میکند که میان موضوع محمول رابطه تباین برقرار باشه، تباین کلی. خب اینجا دیگه تباین کلی اضافه کنید تو مثلا، اگه نداره اضافه کنید. و چنانچه دانستیم هرگاه بین دو کلی رابطه تباین باشد، بین نقیضهای آنها رابطه تباین جزئی محقق خواهد بود. اگر خاطرتون باشه گفتیم که اگر توی نسبت میان دو تا مفهوم، گفتیم اونجا که بین دو تا مفهوم تباین کلی برقراره، وقتی نقضشون میکنیم رابطه میان نقیضان دو تا متباین کلی رابطه تباین جزئیه. تباین جزئی رو معنا کردیم، گفتیم یعنی در یک مصداق حداقل تباین دارن، ممکن در بقیه مصداقها اشتراک داشته باشن. یعنی تو بعضی مثال ها رابطهشون اون خصوص منبعه، تو بعضی مثال ها رابطهشون تباین کلیه. این معنای تباین جزئی بود دیگه. پس اینجا ما اثبات مطلوب اولمون این چیه؟ که بگیم سالبه کلیه سالبه جزئی عکس نقیض داره. خب سالبه کلیه در جایی که موضوع محمول تباین کلی باشه. وقتی که موضوع محمولی که نسبتشون تباین کلیه نقض میکنیم، رابطه میان نقیضان این متباین به تباین کلی تباین جزئی میشه. هیچ درختی انسان نیست. شما وقتی درخت و انسان به عنوان موضوع محمول که رابطشون تباین نقض میکنید، میشه غیر درخت و غیر انسان. میان غیر درخت و غیر انسان رابطه تباین جزئی برقراره. این از این نکته، نکته اول. نکته دومی که باید به عنوان مقدمه بگیم اینه که وقتی شما این تباین جزئی بین نقیضان دوتا مفهوم متباین به تباین کلی رو فرض کردید، بازگشت و رجوع تباین جزئی میان این دوتا نقیض بازگشت تباین جزئی میان غیر درخت و غیر انسان به دوتا قضیه سالبه جزئی است. وقتی شما گفتی بین درخت و انسان وقتی نقضشون میکنیم تباین جزئی برقراره، معنای تباین جزئی میان غیر درخت و غیر انسان اینه که ما دو تا سالبه جزئی اینجا داریم. دو تا سالبه جزئی همون چیه؟ یک، میتونیم هم بگیم بعضی غیر انسان ها غیر درخت نیستن اینجا که نوشتیم. الان من سبزش میکنم ببینید. میتونیم هم بگیم بعضی غیر درخت ها غیر انسان نیستن. هر دوتاش درسته. چرا هر دوتاش درسته؟ چون رابطه میان غیر انسان و غیر درخت تباین جزئیه. حالا که رابطه میان غیر انسان و غیر درخت تباین جزئی شد، پس این دوتا قضیه درسته. خب بنابراین شما رو دوری بار میخونم. بازگشت تباین جزئی میان نقیض دو متباین به تباین کلی به دو قضیه سالبه جزئی است. بنابراین وقتی قضیه هیچ الفی به نیست، یعنی هیچ درختی انسان نیست، صادق است، از حاصل نقیض موضوع و محمول دو تا قضیه سالبه جزئی صادق است. یکی بعضی غیر به غیر الف نیست، یعنی چی؟ یعنی بعضی غیر انسان غیر درخت نیست. یکی هم بعضی غیر الف غیر به نیست، یعنی بعضی غیر درخت غیر انسان نیست. خب بنابراین در حالت عکس نقیض موافق که موضوع محمول نقیض شده و جابجا میشوند، میانشان سالبه جزئی برقرار است. ما هم همین رو میخواستیم دیگه. الان قضیه اصل ما اینجا کجاست؟ هیچ درختی انسان نیست. سبزش کردم. عکس نقیض موافقش کدوم یکی از این دوتا قضیه است که سبز کردیم این پایین؟ بعضی غیر انسان ها غیر درخت نیست. اینه، قرمزش میکنم الان. این که عکسش نیست اصلا، عکس نقیضش نیست. خب ما هم همین رو میخواستیم ثابت کنیم. وقتی بین درخت و انسان، یه بار دیگه دارم تکرار میکنم رفقا، وقتی بین درخت و انسان تباین کلی برقراره و وقتی ما اینا رو نقض میکنیم بین نقیزانشون تباین جزئی برقراره. معنای برقراری تباین جزئی میان غیر درخت و غیر انسان اینه که ما میتونیم دو تا قضیه سالبه جزئی اینجا داشته باشیم که صادقن. یک، بعضی غیر انسان غیر درخت نیست، بعضی غیر درخت غیر انسان نیست. این قضیه اول همون مطلوب ماست که میخواستیم اثباتش کنیم، یعنی عکس نقیض موافق که سالبه جزئی است. پس عکس نقیض موافق سالبه کلیه که بالا گفتیم قانون شماره یک مطلوب اول میشود عکس نقیض سالبه جزئیه. بنابراین در حالت عکس نقیض موافق که موضوع محمول نقیض شده و جابجا میشود میانشون سالبه جزئی برقرار است. ما همین رو خواستیم ثابت کنیم دیگه. خب هم یه تیکه متنشو بخونیم. میگه که قضیه سالبه کلی تنها در حالتی صدق میکند که میان موضوع و محمول رابطه تباین برقرار باشد، و چنانچه دانستیم هرگاه بین دو کلی رابطه تباین باشد بین نقیض آنها رابطه تباین جزئی محقق خواهد بود. با تحلیل رابطه تباین جزئی دو قضیه سالبه جزئی به دست میاد. خب اینو داره توضیح میده. میگه استدلال هرگاه قضیه هیچ الفی ب نیست، هیچ الفی به نیست، این همون قضیه سالبه کلیه، صادق باشد، آنگاه قضیه بعضی غیر الف غیر به نیست و همچنین قضیه بعضی غیر به غیر الف نیست صادق خواهد بود. یعنی همین دو تا قضیه که ما تو ورد نوشتیم دارید میبینید. خب چرا که بر اساس مقدمه مذکور این دو قضیه در واقع تحلیل قضیه سالبه کلیه مفروض است که میان نقیض موضوع محمول آن تباین جزئی برقرار است. بنابراین نتیجه عکس نقیض موافق سالبه کلی به صورت سالبه جزئی صادق خواهد بود. این اثبات قانون اول، مطلوب اول. این مطلوب اول ما. اما مطلوب دوم ما چیه؟ مطلوب دوم که نوشتیم عکس نقیض سالبه کلی سالبه جزئی نمی‌شود. اینم باید اثبات بکنیم. خب این چطور اثبات میشه؟ متنشو بخونیم. میگه که از طرفی چون میان نقیض دو کلی متباین، از طرفی چون میان نقیض دو کلی متباین گاه رابطه عموم خصوص من وجه محقق است، بنابراین نمیتوان میان نقیض دو کلی متباین همواره قضیه سالبه کلی صادق باشد. این چی میگه؟ ببینید شما وقتی که قضیه سالبه کلیتون رو نقض میکنید موضوع محمولشو، رابطه موضوع محمول چیه؟ تباین جزئیه. تباین جزئی معناش اینه که تو بعضی از مثالها بین این نقیضان موضوع و محمول عموم و خصوص من وجه برقراره، و تو بعضی مثالها تباین کلی. اگر شما تو یه مثالتونم بین نقیضان موضوع و محمول رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار باشد، تو یه مثال دیگه شما نمیتونی بین نقیضان موضوع و محمول یک سالبه کلیه داشته باشید، چون عموم خصوص من وجه یعنی که کلی بودن سالبه امکان ندارد و همین کار ما رو خراب میکنه. پس سالبه کلیه نمیتواند عکس نقیض موافقش سالبه کلیه باشد. پس باید چی باشه؟ باید سالبه جزئیه باشه. اصلاح کنم. خب از اما سالبه جزئیه عکس نقیض معاف بفرمایید. اینا هم که تو ورد نوشتیم دیگه، چند بار هم توضیح دادیم اینا. این شماره دو رو نگاه کن، شماره دو رو میبینی؟ بازگشت تباین جزئی میان نقیض دو متباین به تباین کلی به دو قضیه سالبه جزئی است. بنابراین وقتی قضیه هیچ الف به نیست، یعنی هیچ درختی انسان نیست، صادق است از حاصل نقیض موضوع و محمول، یعنی نقض درخت و نقض انسان، غیر درخت و غیر انسان، دو قضیه سالبه جزئی صادق است. یعنی این دو تا قضیه تحلیل این قضیه هیچ درختی انسان نیستم. این داره همونو میگه. یک قضیه ای که میگه بعضی غیر به غیر الف نیست، قضیه که میگه بعضی غیر الف غیر ب نیست. خب از این دوتا قضیه یکیشون همون عکس نقیض موافق ماست که دنبالش میگشتیم تا ثابتش کنیم. کدومشون؟ این اولی که قرمز کردم، یعنی بعضی غیر انسان غیر درخت نیست. خب ما هم همین رو میخواستیم ثابت کنیم که رابطه میان عکس نقیض موافق سالب کلی سالب جزئی است. خب به سالبه جزئیه عکس نقیض موافق این قضیه همواره به صورت سالبه جزئیه صادر خواهد بود، مانند بعضی انسان ها سفید نیستن که عکس نقیض موافق آن می شود بعضی غیر سفید ها غیر انسان نیستند. خب اینم سالبه جزئیه است. خب اینو باید اثبات بکنین دیگه، اینم اثبات میخواد مثل بقیه مطالبی که خوندیم. اینجا هم ما اگر دقت بفرمایید، من اینو میارم قطع میشه، اگر دقت بفرمایید ما توی سالبه جزئیه هم دو تا مدعا داریم. مدعای شماره یک، عکس نقیض موافق سالبه جزئیه سالبه جزئیه است. دو، عکس نقیض موافق سالبه جزئیه سالبه کلیه نیست. این دو تا رو باید ثابت کنیم. خب به ترتیب باید ثابت کنیم. خب اما صفحه بعد که میگه چه دلیل قواعد مذکور آن است که قضیه سالبه جزئیه هنگامی تشکیل میشود که یا موضوع اعم مطلق از محمول باشد یا اعم من بچه از آن و یا متباین با آن. در تمام این فرضها بین نقیض موضوع محمول به ترتیب رابطه نقیض موضوع اخص از نقیض محمول و توان جزئی برقرار است. اینو ما تو این ورد نوشتیم. ببینید پس ما دو تا مطلوب داریم. مطلوب اول رو میخوایم اول ثابت کنیم که عکس نقیض موافق سالبه جزئیه سالبه جزئیه است. اثبات مطلوب اول، قبلش باید یه مقدمه بگیم. رابطه میان موضوع محمول در سالبه جزئیه سه حالت داره. یا بینشون اون خصوص منوجه، مثل چی؟ مثل بعضی انسان ها سفید نیستند. خب وقتی که ما اون خصوص منوج بین انسان و سفید، اون خصوص منوجه، وقتی ما انسان و سفید رو نقض میکنیم تو اون عکس نقیض موافق، بین انسان و سفید تباین جزئی برقرار. خوندید دیگه، تو خوندیم در واقع توی مفاهیم، اون دوتا مفهومی که بینشون اون خصوص منوجه، اگر نقضشون کنیم بین نقیضانشون تباین جزئی برقراره. خب حالت دوم، موضوع محمول سالب جزئیه اونجایی که بینشون تباین کلی باشه، مثل بعضی درختان انسان نیستن. الان درخت با انسان تباین کلی داره، وقتی ما اینا نقض میکنیم میشه غیر درخت و غیر انسان، بین نقیضانشون تباین جزئی برقراره. اینم دوم میشه. حالت سوم، رابطه موضوع محمول اینطوری باشه که موضوع اعم مطلق از محمول باشه، مثل بعضی حیوانات انسان نیستن. الان حیوان اعم مطلق از انسانه، وقتی ما این رو نقض میکنیم میشه غیر حیوان و غیر انسان. خوندیم که اگر دوتا مفهومی توی مفاهیم خوندیم نسبت بین مفاهیم، اگر دوتا مفهومی رابطه شون اعم و اخص مطلق باشه، وقتی نقضشون کنیم اعم و اخص برعکس میشن. یعنی اونی که اعم بوده بعد از اینکه نقض شده اخص میشه، اونی که اخص بوده بعد از نقض اعم میشه. اینجا هم اینطوریه، حیوان الان موضوع ماست، اعم از انسانه. الان با اینکه اعمه ولی وقتی نقض میشه میشه غیر حیوان و اونم میشه غیر انسان، غیر حیوان میشه اخص و غیر انسان میشه اعم. در صورت نقض موضوع محمول، محمول اعم مطلق از موضوع میشه، رابطه شون برعکس میشه. خب حالا تو این سه تا حالتی که ما نوشتیم، سه تا حالت کدوم قضیه است؟ سه تا حالتی که سالبه جزئیه صادقه، یعنی بینشون اون خصوص منوج باشه، بینشون تباین کلی باشه و بین اونها اعم موضوع اعم مطلق از محمول باشه، وقتی اینها را ما نقض میکنیم رفقا، در هر سه حالتی که الان میبینیم، در صورت نقض اینها، نقض موضوع محمول و جابجایی موضوع محمول، رابطه سالبه جزئیه بین موضوع محمول برقراره. و ما هم همین رو میخوایم ثابت کنیم که وقتی ما عکس نقیض موافق میگیریم تو همه جاها در سالبه جزئیه، عکس نقیض موافقش سالبه جزئیه میشه. الان اینو بینه اثبات کنیم. ببینید بعضی انسان ها سفید نیستن، اینو ما وقتی که نقضشون میکنیم اینطوری میشه، میشه بعضی غیر سفیدها غیر انسان نیستند. خب این میشه عکس نقیض موافقه، صادق هم هست. توی بعضی درختان انسان نیستن، وقتی نقضش میکنی میشه چی؟ میشه بعضی غیر انسان، غیر انسان، ای بابا، غیر انسان ها غیر درخت نیستند. این هم اینجا صادقه. توی بعضی حیوانات انسان نیستن میشه اینطوری، بعضی غیر انسان ها غیر حیوان نیستند. ما در هر سه حالت عکس نقیضمون به صورت سالب جزئی صادقه، هیچ مشکلی هم پیدا نمی کنه. پس عکس نقیض سالب جزئی سالب جزئی است. این اثبات مطلوب اول. اما بریم سراغ مطلوب، این مصرع مطلوب اول رو بخونم. میگه که دلیل قواعد مذکور آن است که قضیه سالبه چشم میذارم دلیل قواعد مذکور آن است که قضیه سالبه جزئیه هنگامی تشکیل میشود که یا موضوع اهم مطلق از محمول باشه، یا اهم منوج باشه، یا متباین باشه که نوشتیم. در تمام این فرضها بین نقیض موضوع و محمول به ترتیب رابطه نقیض موضوع اخص از نقیض محموله و تباین جزئی برقراره، که اینا که نوشتین سه تا حالتشو. بنابراین در تمام حالتهای یاد شده قضیه بعضی غیر به غیر الف نیستند صادق خواهد، یعنی همون سالبه جزئیه، عکس نقیض سالبه جزئیه به سالبه جزئیه صادقه و اثبات قانون نخست صورت میگیره. اما قانون دوم، قانون دوم چیه؟ اینی که عکس نقیض سالبه جزئیه سالبه کلیه نیست. اینا بعد اثبات کنیم دیگه، اخی سالبه جزئیه اثبات کنیم، سالبه جزئیه کلیهش هم بعد نفی کنیم. خب اثبات مطلوب دوم اینجا چی میگیم؟ ببین رفقا دقت کنید، ما در دو حالت از این سه حالتی که خوندیم که این دارید میبینید، در دو حالت از این سه حالتی که دارید میبینید، بین نقیضان موضوع و محمول رابطه عموم و خصوص منوج و رابطه عموم و خصوص مطلق داریم. کجاها؟ شماره سه، وقتی ما بعضی حیوانات انسان نیستند رو نقیض عکس نقیض موافق میکنیم، بینشون چی میشه؟ بین غیر انسان و غیر حیوان رابطهشون چی میشه؟ اینجا غیر انسان میشه اعم، غیر حیوان میشه اخص. خب آیا سوال، آیا در جایی که غیر انسان اعمه و غیر حیوان اخصه، من میتونم سوره قضیه رو به صورت کلی بذارم بگم هیچ غیر انسانی غیر حیوان نیست؟ قطعا غلط میشه. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این من بگم که هیچ حیوانی انسان نیست. خب اینم غلطه، خاطر که بعضی حیوان ها انسان هم. چون رابطه، دوباره تکرار میکنم، چون رابطه نقیضان موضوع و محمول در بعضی از حالات اینگونه است که موضوع اهم از محموله، مثل مثال بعضی غیر انسان ها غیر حیوان نیستن، الان غیر انسان به عنوان موضوع اهم از غیر حیوان به عنوان محموله، ما نمیتوانیم به جای این کلمه بعض بذاریم هیچ غیر انسانی غیر حیوان نیست و این چیز واضحی است. بنابراین چون ما این کار نمیتونیم بکنیم دیگه، عکس نقیض سالبه جزئیه به عنوان سالبه کلیه مشکل دار خواهد بود، درست نیست. و ما همین رو میخواییم ثابت کنیم که عکس نقیض سالبه جزئیه سالبه کلیه نمیشود. خب اینم متنشو بخونیم. از طرفی هرگاه بین نقیض دو کلی رابطه تباین جزئی باشد، حالا این ما تباین جزئیشو میگه، لاجرم در بعضی از حالات آن رابطه عموم خصوص منوج محقق خواهد بود. الان تو حالت یک و دو که رابطه میان نقیضان موضوع و محمول تباین جزئی، همونطوری که میبینید توی این فایل ورد، توی بعضی غیر سفید ها غیر انسان نیستن و بعضی غیر انسان ها غیر درخت نیستن، تو هر دوی اینها رابطه غیر سفید و غیر انسان و غیر انسان و غیر درخت رابطه تباین جزئیه. چون تباین جزئیه معناش اینه که تو بعضی از حالات بینشون عموم خصوص منوجه و در این صورت اگر اون خصوص منوط باشه من نمیتونم سالب کلیه داشته باشم، چون اون خصوص منوط یعنی اینکه شما مصداق مشترک داری، مصداق افتراقی هم برای هر دو تا مفهوم داری و معنای اون خصوص منوط انتفاع سالبه کلیه است. و نیز هنگامی که موضوع اعم از محمول باشه، یعنی حالت سوم غیر انسان اعم از غیر حیوانه، لاجرم نقیض اعم اخص و نقیض اخص اعم خواهد بود، که هر دو حالت قضیه سالبه هیچ غیر بی غیر الف نیست صادق نیست. اینم که روشن شد دیگه. پس هم مطلوب اول ثابت شد که سالبه جزئی عکس نقیض موافقش سالبه جزئی است، و هم مطلوب دوم ثابت شد که عکس نقیض سالبه جزئی سالبه کلیه نیست. بریم سراغ شماره 3، موجبه کلیه. عکس نقیض موافق این قضیه موجبه کلیه است، یعنی موجبه کلیه میشه موجبه کلیه، مانند هر انسانی حیوان است، که عکس نقیض موافقان میشود هر غیر حیوانی غیر انسان است. دلیل چنین امری آن است که قضیه موجبه کلیه هنگامی تشکیل میشود که موضوع یا اخص از محبوب باشه یا مساوی آن باشه. اما وقتی اینها را نقض میکنیم باز بینشون موجبه کلیه برقراره. این هم بخواید اجرا کنیم، من اینو دیگه ننوشتم، گفتم آسونه. ببینید عکس نقیض موجبه کلی، عکس نقیض موافق موجبه کلیه، عکس نقیض موافق موجبه کلیه میشه موجبه کلیه. خب چرا؟ توضیح این که ما وقتی موجبه کلیه داریم، یعنی موجبه کلیه ما زمانی صادقه که رابطه موضوع و محمول یکی از این دوتا باشه، یا موضوع و محمول مساوی باشن، مثلا مثل چی؟ هر انسانی ناطق است، یا موضوع ما موضوع اخص از محمول باشه، مثل چی؟ هر آبی مایع است، هر آبی مایع است. خب ما وقتی که این دوتا حالت رو نقض میکنیم، یعنی هر انسانی ناطق است رو نقض میکنیم، میشه چی؟ میشه غیره. جاشون رو عوض بکنیم به این شکل میشه، میشه غیر ناطق غیر انسان است. خب چون رابطشون مساویه فرقی نمیکنه، این موضوع باشه اون محمود باشه، هر غیر ناطقی غیر انسان است، این که واضحه دیگه. اما اونجایی که چی؟ رابطشون اینطور باشه که موضوع اخص از محمول باشه، مثل هر آبی مایع است، میشه چی؟ اول مایع میشه غیر مایع. چرا حل میکنیم اول؟ پس غیر آب است. خب اینجا آیا باز موجب کلیه صادقه؟ اینجا هم موجب کلیه صادقه. چرا؟ چرا رفقا؟ اگه تونست کسی اینجا بگه چرا؟
ای خدا
کسی نمیتونه بگه چرا اینجا توضیح بده؟ چرا نمیدونید؟ الان رابط قبلی ها روشن شد؟ خیلی ممنون. ببینید پس اینو دقت کنید، الان چرا؟ نه راحته، ببین یه دقت میخواد. این مطالبی که الان ما توضیح دادیم فقط شما باید یه بار دیگه بذارید جلو خودتون، از اول تا آخر با دقت بخونید، یه بارم قضایا رو بنویسید برای خودتون، با این تحلیلی که ما دادیم بنویسید اشاره درست میشه، نگران نباشید. ببینید الان داریم کدوم حالت رو بررسی میکنیم؟ موضوع اخص از محمول باشه در موجبه کلیه. اینجا هم بین نقیزان اینها در حقیقت موجبه کلیه برقراره باز، یعنی عکس نقیز موافقشون هم موجبه کلیه است. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع اینجا اخص از محموله، ما توی نقیزان توی نسبت‌های چهارگانه خوندیم، اگر یه دوتا مفهوم داشتیم، یکیشون اخص بود یکیشون اعم بود، یکیشون اخص بود یکیشون اعم بود، وقتی اینها رو نقض میکنیم رابطه این دوتا برعکس میشه، یعنی اونی که اخص بوده میشه اعم، اونی که اعم بوده میشه اخص. خواهش میکنم گوش کنید، خواهش میکنم گوش کنید، پیام علکی ندید. اونی که اخص بوده میشه اعم، اونی که اعم بوده میشه اخص. اینه قبلا خوندیم دیگه. الان آب الان اخصه، مایه اعمه. این که دیگه روشنه دیگه، این که خیلی سخت نیستش. مایه رو وقتی نقض میکنیم میشه غیر مایه، غیر آب، غیر مایه میشه اخص، در حالی که قبلا اعم بوده. غیر آب میشه چی؟ اعم. خب حالا که اینطور شد، غیر مایع شد اخص، غیر آب شد اعم، خب هر اخصی اعم دیگه. مثل اینه که به جای هر غیر مایع آب است، بذارید هر انسانی حیوان است. کاملا درسته. پس موجبه کلیش صحیح و صادق خواهد بود. اینم از موجبه کلیه. اما عکس نقیض موجبه جزئیه. موجبه جزئیه عکس نقیض معتبر نداره، عکس نقیض موافق. چرا نداره؟ اینم بخونیم. میگه که این قضیه موجب جزئیه، این قضیه عکس نقیض موافق معتبر ندارد. برای اثبات قانون منطقی یاد شده کافی است اثبات شود که عکس آن به نحو قضیه جزئیه صادق نیست، که در این صورت به طور حتم به صورت کلی نیست صادق نخواهد بود. ما اگر ثابت کنیم موجب جزئیه عکس نقیض موافق موجب جزئیه نداره، یعنی عکس نقیض موافقش موجب جزئیه نیست، قطعاً موجب کلیه هم نمیتونه باشه دیگه. اینو قبلا خوندید تو تداخل که اگر یک جایی جزئی کاذب باشه کلی هم صاد کاذبه. اینجا هم همینه. ما اگه ثابت کنیم موجب جزئیه عکس نقیض موافقش به صورت موجب جزئیه کاذب است و وجود ندارد، عکس نقیضش به صورت موجب کلیه هم کاذب خواهد بود. بنابراین اصلا موجب جزئی عکس نقیض موافق معتبر نخواهد داشت. خب این اینجا چی میگه؟ این هم یه دقتی بکنید که این هم حلش کنیم، چیزی نداره. خب ببینید، ما در این هم ببندم، این هم ببندم که فایل ورد بزرگتر باشه. عکس نقیض موافق موجبه جزئیه، ما باید چیکار کنیم الان؟ ما باید اثبات بکنیم که عکس نقیض موافق موجبه جزئیه به صورت موجبه جزئیه معتبر نیست، بنابراین به صورت موجب کلیش هم معتبر نیست. خب چیکار باید بکنیم ابتدا؟ ابتدا باید بگیم که رابطه موضوع و محمول توی قضیه موجبه جزئیه به چه نحوه. رابطه موضوع و محمول تو قضیه موجبه جزئیه چهار شکل داره. یا رابطه شون مساویه، رابطه مساویه موضوع محمول. مثل چی؟ میگیم بعضی انسان ها ناطقند. دو، رابطه شون به نحوی باشه که موضوع اخص از محمول باشه. مثلا من میگم بعضی انسان ها حیوانند. فرض سوم، موضوع اعم از محمول باشه، مثل بعضی از حیوان ها انسانند. چهار، رابطه شون اینگونه باشه که موضوع و محمول رابطهشون چی باشه؟ اعم و اخص من وجه باشه. اعم و اخص من وجه باشد. مثل چی؟ میگیم بعضی از انسان ها سفید هستند. این چهار تا حالت داره دیگه. ما اگر ثابت بکنیم رفقا تو یه دونه از این حالت ها هم، دقت کنید این خیلی راحته دیگه، ما اگر ثابت بکنیم تو یکی از این چهار تا حالت، تو یکیشون عکس نقیض موافق موجبه جزئیه به صورت موجبه جزئیه وجود ندارد، دیگه قانون کلی برای عکس نقیض موافق موجبه جزئیه وجود نخواهد داشت. چون ما دنبال اینیم که تو همه مثال ها بتونیم یه قانون بدیم. وقتی ما تو یه فرضی از اینها رو ما نتونیم موجبه جزئیه بگیریم، بنابراین قانون ما زیر سوال میره و عکس معتبر نخواهد داشت. خب کدومی که از این حالت ها عکس نقیض موافق موجب جزئیمون به صورت موجب جزئی صادق نیست؟ اونجایی که موضوع مؤخص من وجه از محمول باشه، یعنی فرض چهارم در واقع، یعنی این فرض. ما در این حالت رفقای عزیز، من رنگشم بکنم، ما در این حالت در واقع بین موضوع محمول اماخص من وجهه، اما عکس نقیض موافقش به صورت موجب جزئیه صادق نیست، و همین که عکس نقیض موافقش به صورت موجب جزئیه صادق نباشه تمومه. یه جا صادق نباشه عکس معتبر نخواهد داشت. خب چطور ما اینو ثابت کنیم؟ خواهش میکنم گوش کنید، دقت بفرمایید. اگر دقت کنید مطلب روان میشه. هی پیام نوشتن که مطلب سنگینه، مطلب مشکله، من میفهمم بعضی جاها ممکنه مطلب سخت باشه. یکم دقت کنید، ذهنتون رو باز کنید، یه کاغذ بذارید جلو خودتون، اینایی که من میگم رو کاغذ پیاده کنید، مثالاشو حل میشه. خواهش میکنم گوش کنید که از وقتمون استفاده کنید. خب ببینید الان شماره 4 من که اماخص من وجه باشه بین موضوع محمول، در این فرض من که موجبه جزئی است، بعضی انسان ها سفید هستن، عکس نقیض موافقش به صورت موجبه جزئی صادق نیست، و اگر عکس نقیض موافقش به صورت موجبه جزئی صادق نباشه، ما دیگه عکس نقیض موافق معتبر در موجبه جزئی نخواهیم داشت. خب چطور اینجا عکس نقیضش به صورت موجبه جزئی صادقی است؟ میخوام همین رو اثبات بکنیم. ببینید ما الان انسان رو نقض میکنیم، میشه چی؟ غیر انسان. سفید رو هم نقض میکنیم، میشه غیر سفید. درسته؟ بین انسان و سفید چه رابطه‌ای برقرار بود؟ اما خص من وجه. اونجایی که اما خص من وجهه، من میام نقض میکنم بین اما خص من وجه، بعد از نقض من بین نقیزان اما خص من وجه چه رابطه‌ای برقراره؟ خوندیم تباین جزئی. پس ما اینجا تباین جزئی داریم. من اینجا بنویسم پایین تباین جزئی. حالا که شد تباین جزئی، معنای تباین جزئی چی بود رفقا؟ شما به جای عزیزان دل، به جای انسان و سفید، میتونید بذارید الف و ب. نمادی هم میتونیم بحث کنیم، یعنی بگیم الف نقضش میشه غیر الف، ب هم نقضش میشه غیر ب. نمادین هم میتونیم بحث کنیم، فرقی نمیکنه. اگه بین الف و ب مؤخص من وجه باشه، بین نقیزانشون تباین جزئیه دیگه. این که دیگه خوندیم تو قبلا، این مطلب سختی که نیستش. اثبات کردیم که بین دو مفهومی که مؤخص من وجه هن، بعد از نقضشون بین نقیزانشون تباین جزئیه. یعنی چی تباین جزئیه؟ یعنی تو بعضی مثالها بین نقیزان خصوص من وجه برقراره، تو بعضی مثالها تباین کلی برقراره. پس معنای تباین جزئی این بود، یعنی در بعضی مثالها تباین کلی و در بعضی مثالها عموم و خصوص من وجه. خب حالا همین که تو بعضی از مثالها تباین کلی بین غیر الف و غیر ب برقرار باشه، غیر الف و غیر ب، اگر من در فرضی بین دوتا نقیزم تباین کلی برقرار باشه که الان جو من روش دارم زرد میکشم، مثل غیر الف و غیر ب، آیا میتونم من اینجا بیام به صورت موجبه جزئیه بگم بعضی از غیر الف غیر به است، اصلا امکان داره من این کارو بکنم؟ قطعا امکان نداره. چرا امکان نداره؟ چون بین غیر الف و غیر به تباین کلیه، هیچ مصداق مشترکی وجود نداره که من بیام بگم بعضی از غیر به غیر الف است. پس من تو یک فرض موجبه جزئیه به عنوان موجبه جزئیه به عنوان عکس نقیض، به عنوان عکس نقیض موافق نمیتوانم داشته باشم. همین که توی مصداق و یک فرض نتونم داشته باشم، به صورت کلی هم نمیتونم بگم موجبه جزئیه عکس نقیضش موجبه جزئیه است. و معنای این حرف اینه که عکس نقیض موجبه جزئیه حالت معتبر و کلی ندارد. و سلام، نامه تمام. مطلب اینم بخونیم و تمام بشه دیگه. ببینید رفقا، درس امروز مشکل نیست، مشکل نبود، دقت میخواد. فقط ما الان اینو توضیح دادیم، متنش هم خوندیم. این متنی هم که من تو ورد نوشتم واسهتون میفرستم، یه بار دیگه از اول تا آخر بخونید، مطلب پیچیده ای نداره. خب میگه که موجبه جزئیه این عکس این قضیه عکس نقیض موافق معتبر ندارن. برای اثبات قانون منطقی یاد شده کافی است اثبات شود که عکس آن به نحو قضیه جزئیه صادق نیست، که در این صورت به طور حتم به صورت کلی نیز صادق نخواهد بود. چرا؟ چون اگه جزئی صادق نباشه کلی هم صادق نیست دیگه. همانطور که پیشتر دانستیم یکی از موارد صدق قضیه موجبه جزئیه جایی است که موضوع محمول عام و من وجه باشه. این که گفتیم چهار تا حالت داشت دیگه. در این صورت میان نقیض موضوع و محمول نسبت تباین جزئی برقرار خواهد بود. میان نقیض موضوع و محمول نسبت تباین جزئی. چرا؟ چون اصلشون اما اخص من وجه بود دیگه. اما اخص من وجه وقتی نقض میشدن میشن تباین جزئی. یکی از مصادیق تباین جزئی صورتی است که میان موضوع و محمول رابطه تباین کلی برقرار است. در چنین حالتی که تباین کلی برقرار باشه، بدون تردید قضیه هیچ غیر به غیر الف نیست صادق است. نه قضیه این که بگیم موجب جزئی یعنی بعضی غیر به ها غیر الف است. بنابراین عکس نقیض موافق موجب جزئی صورت معتبر ندارد. پس بر اساس قانون منطقی استدلال مباشر تقابل از نوع تناقض قضیه معنی نما مطلوب است. خب این که هیچی دیگه. خب بفرمایید سوال داریم بفرمایید. بفرما های شبانی. صدات قطع و بست میشه، هیچی نمیفهمم. بگو بگو. ما که اصلا نمیفهمیم شما چی میگه آقای شعبانی، صدات اصلا نداریم. اما ببینید رفقا، من دوباره تکرار میکنم، این درس اصلا مشکل نیست. برای خودتون از کاه کوه نسازید. چرا من میگم مشکل نیست؟ به ظاهر شاید شما بگید مشکله، به خاطر اینکه این درس مطلب جدیدی نداره. تمام داشته های قبلی شما رو داره کنار هم میچینه، میاد تحلیل میکنه، میگه آقا چرا سالبه کلیه عکس مقیز موافقش میشود سالبه جزئیه؟ چون وقتی من رابطه موضوع و محمول رو تحلیل میکنم، وقتی اینها رو نقض میکنم، میان نقیض یه قضیهی که سالبه کلیه هست تباین کلیه، میان نقیض اینها من فقط میتونم سالبه جزئیه صادق داشته باشم. یعنی از تحلیل موضوع محمول به این قضیه رسیدم، یا اونجایی که سوال به جزئیه است وقتی من میام رابطه موضوع محمول رو بررسی میکنم میگم یه جا رابطه موضوع محمول اینطوری یه جا اینطوریه، از تحلیل اینها میفهم که سوال به جزئیه عکس نقیض موافقی سوال به جزئیه است. اگه موجب کلیه رو من میگم موجب کلیه است، میام میشینم رابطه بین موضوع محمول رو تحلیل میکنم. پس من مطلب جدید استدلال علمی سخت منطقی خاص ندارم. پس چی دارم اینجا دارم میگم؟ دارم داشته های قبلی خودم رو روهم میچینم که من از مطالبی که توی نسبت های چهارگانه میان مفاهیم خوندم اونجا چی خونده بودم که نقیضانشون چه ارتباطی دارن، اینجا دارم استفاده میکنم. ما همین رو آوردیم به صورت استدلال چیدیم، اثبات بکنیم که چرا سالبه کلیه میشه سالبه جزئیه عکس نقیض موافقش، چرا سالبه جزئیه سالبه جزئیه میشه موجب کلیه، چرا موجب کلیه میشه و چرا موجب جزئیه اصلا عکس نقیض موافق معتبر نداره. پس مطلب جدیدی نیست، فقط یه مقدار دقت میخواد. از شما خواهش میکنم امشب که خواستید مطالعه کنید، حالا یا فردا یا امشب خواستید مطالعه کنید، حالا این فایلش رو میذارم براتون، اینو بشینید یه بار از اول یه کاغذ بردارید یه قضیه سالب کلیه بنویسید، بر اساس توضیحی که داده قضیه رو تحلیل کنید، مسلما به اون نتیجه ایشالله خواهید رسید. جانم بفهم. خب به خاطر این که خب آفرین به خاطر اینکه ما وقتی ببین ما وقتی که رابطه موضوع محمول رو میسنجیم توی قضیه، رابطه موضوع محمول برخلاف یه نسبتی داره دیگه، تو سالبه کلی رابطه موضوع محمول تباین کلیه، وقتی من میگم هیچ انسانی درخت نیست رابطه انسان درخت تباین کلیه، من وقتی تباین کلی رو بین موضوع محمول میبینم اینو میام تحلیل میکنم، میگم معنای تباین کلی چیه؟ معنای تباین کلی اینه که وقتی من نقضش کردم رابطه بین نقیضانش میشه تباین جزئی. خب ما تو عکس نقیض موافق هم داریم نقض میکنیم موضوع محمول رو دیگه، ما همین رو میخوایم استفاده کنیم دیگه. وقتی که نقض کردیم اون موقع رابطه بین نقیضان رو میسنجیم، رابطه بین نقیضان تباین جزئی، تباین جزئی یعنی سالبه جزئیه، همین تموم شد دفع. ما اینجا داریم از تباین کلی و تباین جزئی استفاده میکنیم، یا اونجایی که میگیم سالبه جزئی قضیه سالبه جزئی ما میشود سالبه جزئیه عکس نقیض موافقش، میایم بررسی میکنیم میگیم سالبه جزئیه کجاها صادق است، یعنی رابطه موضوع محمول تو سالبه جزئیه چند تا حالت داره، یا موضوع محمول اینطوری ان که تباین کلی دارن، یا موضوع محمول اینطوری ان که اعم اخص من وجهند، یا موضوع محمول اینطوری ان که اعم اخص مطلقن. هر کدوم از این حالت ها وقتی نقض میشن نقیضانشون یک نسبتی دارن دیگه، نقیضانشون یا تباین جزئیان یا عموم خصوص مطلق برعکسن، تو هر کدوم از این حالت ها با سالبه جزئیه صادقه به عنوان عکس نه سالبه کلیه. ما همین داریم استفاده، یعنی استفاده ما از هر چی که خوندیم استفاده ابزاریه، نسبت بین مفاهیم رو از قبل داریم میکشیم میاریم اینجا تا بسنجیم موضوع محمولی که داریم نقضشون میکنیم توی عکس نقیض موافق چه رابطه‌ای میتونن داشته باشن، و از اون رابطه‌ای که ما میفهمیم از نقض موضوع محمول بتونیم تشخیص بدیم که قضیه عکس نقیض موافق یه قضیه چه قضیه‌ای میتونه باشه، سالبه جزئی است، سالبه کلی است، موجب کلی است، موجب جزئی است. کار ما اینه. لذا ما باری کلا میخوام از رابطه میان موضوع محمول بفهمیم که عکس نقیض موافق ما سالبه کلیه است یا سالبه جزئیه است یا موجب کلیه است. خب همین کاری کردیم دیگه، خب همین کاری کردیم دیگه. میدونی چرا حرف نزدیم؟ به خاطر اینکه اونجا عکس مستوی فقط موضوع محمول رو جابجا میکردیم، اما تو عکس نقیض علاوه بر این که ما موضوع محمول رو جابجا میکنیم نقضش هم میکنیم. خب همین که نقض آره دیگه، خب نقض که میکنیم خب خیلی سخت میشه دیگه. من رابطه باریکلا ما چون نقض میکنیم اینا میشن دو تا مفهوم متناقض. خب دو تا مفهومی که متناقضن نسبتشون چجوری باید بفهمم؟ خب اینو باید رجوع کنم بحث مفاهیم، بحث نسبت‌های چهارگانه. از فهم رابطه میان نقیضان دو تا مفهوم میتونم بفهمم که قضیه من به چه نحوی صادقه، به صورت سالب کلیه صادقه، به صورت سالب جزئیه صادقه. حالا باز مباحثه کنید، من در خدمتتون هستم. ما شده باز دو سه روز اینجا صبر میکنم. آره اشکال نداره، بقیه دارم عرض میکنم. سادات میگه من گیجتر شدم. بفرمایید سوال بود. سلام علیکم. بله بین موضوع محمولشون، بین موضوع محمولشون گفتیم سالب کلیه کجاها معنا داره، سالب جزئیه کجاها معنا داره. سالب جزئیه این اونجاییه که بین موضوع محمول این نسبت ها برقرار باشه. وقتی ما این نسبت ها رو تحلیل میکنیم، موشکافی میکنیم، باز میکنیم و بعد نقضشون میکنیم، بین نقض اینها رابطه سالب جزئیه برقراره و این یعنی همون عکس نقیض موافقه. ما همون میخواییم ثابت بکنیم. خواهش میکنم. حالا سادات جان شما مطالعه کنید، مباحثه کنید، اگر حل نشد من دوباره فردا توضیح میدم، نگران نباشید. اصل مطلبش یاد گرفتیم که عکس نقیض موافق سالبه کلیه میشه سالبه جزئیه، سالبه جزئیه سالبه جزئیه، موجبه کلیه موجبه کلیه، موجبه جزئیه عکس نقیض معتبر نداره. فقط استدلالشه که استدلالش هم تقریبا روانه اما یکم طولانیه که باعث پیچیدگی شده، باعث میگه شما میگی من گیج شدم. قبلی ها مثلا عکس مستوی استدلالاش روان بود، یعنی کوتاه بود، زود آدم به مطلب به نتیجه میرسید. اما اینجا استدلالش چند مرحله‌ایه، مثلا ما موجبه کلیه سه مرحله داشتیم، یه تو همین موجبه جزئیه راش توی سالب کلیه سه مرحله داشتیم، موجبه جزئیه دو مرحله داشتیم. خب یه مقدار پیچیدگی ایجاد میکنه دیگه. با این حال شما مطالبه فرمایید، اگر جای ابهام داشت من در خدمتتون خواهم بود. خب اینم از عکس نقیض موافق. انشالله در رابطه با عکس نقیض مخالف فردا صحبت خواهیم کرد. الان بریم هم سوالای امتحانی رو حل کنیم. خب الحمدلله رب العالمین.